بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه و سهل الله مخرجه و رزقنا الله صحبته و رؤیته. سلامتی و تعجیل در فرج مولامون و آقامون حضرت بقیت الله الاعظم صلواتی را با محبت عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بحثمون راجع به انس با قرآن بود، این که چه کنیم که رابطه‌مون با قرآن بهتر از اینی بشه که فعلا هست. از طهارت به عنوان مهمترین باب ورود به قرآن یاد کردیم و عرض شد که برابر آیات قرآن بدون طهارت اصلا ورود به محضر قرآن امکان نداره. امروز به مناسبت حالا حوادثی که در این هفته ها اتفاق افتاد، حوادث عظیمی بود، هم یه گریزی میزنیم به اون حوادث و هم میخوام یکی از شاخه های طهارت را ازش یاد بکنیم که خیلی اهمیت داره و اون طهارت اجتماعی است که قرآن کریم از اون تعبیر به قاعده تمحیص میکنه. قاعده ایست بسیار جدی و مهم که خدای متعال در طول تاریخ از این قاعده دست بردار نبوده، همواره در طول زمان و در دوره‌های مختلف انبیا تا زمان رسول خدا و الان این قاعده پابرجا بوده و داره جاری میشه. عرض کردیم که حالا طهارت فردی رو ما بحث کردیم، ازش عبور کردیم. طهارت اجتماعی اهمیتش از اون منظر هست که ممکنه ما آدمای خوبی باشیم، تکی و در اون در واقع کنج خلوتی که با هم با خودمون داریم، اما به محضی که یک فرصت اجتماعی اتفاق میفته، یک پدیده اجتماعی، یک جایگاهی اتفاق میفته که ما در تعامل با هم نوعان خودمون قرار میگیریم، اونجاست که به زنگاهه و ما میبینیم که رفتارمون نسبت به اون چه که خدای متعال از ما انتظار داره خیلی فاصله داره، گرچه که ممکنه تو فردیت خودمون خیلی آدمای خوبی باشیم. لذا طهارت اجتماعی خودش یکی از موضوعات جدی است که خدای متعال دنبالشه که مؤمنین به این سمت حرکت بکنن. مقدمتا عرض میکنم همونطور که ما طهارت فردی و اجتماعی داریم، در واقع ابتلاء فردی و اجتماعی داریم. اینو چرا میگم؟ به خاطر اینکه ابتلاء از مهمترین در واقع میتونم بگم فاکتورهایی هست که خدای متعال برای تمحیص، برای پاکسازی، برای طهارت ازش استفاده میکنه. خیلی مهمه. ابتلا یکی از مهمترین کارکرداش حرکت انسان به سمت توحیده. گفتیم جلسات قبلی که طهارت یعنی که از اون حالتی که ما فاصله گرفته بودیم با توحید بیایم به سمت توحید نزدیک بشیم، بیایم کاملا خدایی بشیم. این میشه طهارت. خب پس ابتلا نقشش این هست که میخواهد انسان را، روی انسان را متوجه خدای متعال بکنه. حالا گاهی ابتلاعات فردی هستن که ممکنه مثلا خدای نکرده بیماری پیش بیاد، خدای نکرده یکی از عزیزان آدم از دست بره. گاهی ابتلاعات اجتماعی میشن، سیلی اتفاق میفته، زلزله اتفاق میفته، مبتلا شدن عده زیادی از افراد جامعه هست که طبیعتاً عده زیادی هم میان به کمک و اونها هم اینطوری مبتلا میشن و امتحان میشن. خب حالا این ابتلاء اجتماعی گاهی ابتلاء خیلی فراگیرتر میشه، به گونه ای که کل جامعه را در بر میگیره، به گونه ای که کل جامعه را به پا میخیزاند به سمت توحید. ما حقیقتاً هرچه نگاه میکنیم میبینیم که کمتر حادثه ای در طول حداقل سالهای گذشته داریم که این ظرفیت را داشته باشد که اینطور مردم را متوجه خدا بکنه و اون شهادت این سردار با عظمت حاج قاسم سلیمانی است که واقعا عجیب و غریب بود. توجه کنید رفقا، کمتر مسئله‌ای میشه پیش بیاد که یک جامعه را با همه سلایقش همه را خالصانه متوجه ذات مقدس ربوبی بکنه، نه اینکه همینجوری شکلی و صوری همه توی مجلسی جمع بشیم، دلها همگی متوجه حضرت حق بشه خالصانه. این کمتر اتفاق میفته. شاید بتونیم بگیم که تنها جاهایی که اتفاق میفته شبهای قدره، که حقیقتا مردم، عموم مردم جامعه دارن تو یک لحظه تو یک مکان متوجه خدا میشن. خب این خیلی اهمیت داره. ببینید چرا توی زیارات ما، چرا توی روایات ما اینقدر تاکید شده که دعاهاتون را برین توی جمع بخونید، تکی نخونید، برین که اونجایی که ابتهال رخ میده، سر و صدا میشه، صداها تو هم میپیچه و دلها میشکند، اونجا خدا عنایاتی میکنه که به جمع فردی ما، به در واقع فرد ما این کار را نمیکنه. لذا هم میخوام عرض بکنم که تو این قسمت از عرائزم که این اتفاق حالا حالاها انشاءالله برای ما برکت دارد. چرا؟ چون جامعه ما در یک مکان و در یک زمان دلها همه متوجه حضرت حق شد و همه با اخلاص از خدا چیزهای خوب خواستن، یکی شهادت خواست، یکی نزدیک شدن، چون زیبایی ها را دیدن و دوست داشتن که مثل سردار بشن. من این را باید ازش عبور بکنم، چون میخوام برم برسم به ابتلاء بعدی که به تبع این ابتلاء اتفاق افتاد و اون ابتلایی بود که مقابله تمام رخ نظام اسلامی با استکبار جهانی بود، تماما در مقابل هم قرار گرفتن. یعنی اون ملعون خودش ادعا کرد که من بودم که زدم. اگر بخواهیم شبیه این ماجرا را در تاریخ اسلام و در قرآن جستجو بکنیم، میتونیم به جرات بگیم که در جنگ احزاب این اتفاق افتاد. اگر رسول خدا صلوات الله علیه وقتی که صلوات بفرست اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجب، وقتی وجود نازنین و مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در مقابل اون نجس کافر قرار گرفتن، حضرت فرمودن که برز الاسلام کلهو الالکفر کله، حقیقتا این اتفاق در عالم امروز ما داره رخ میده. تمام استکبار در مقابل تمام اسلام قرار گرفته. خب طبیعی است اتفاقاتی که افتاد جامعه را به هم ریخت، یعنی اتفاقاتی که بعدش افتاد، سیلی که ما زدیم و اتفاقاتی که بعدش افتاد، مردم همه یه جور نبودند. بعضی ها و زلزلو زلزالن شدید. چرا خدا داره اینطوری میکنه؟ مگه نمیخواد؟ حالا خیلی خوبش ها، بعضی ها میگفتن، مگر قرار نیست که خدا کارشو به پیش ببره؟ چرا داره اینجوری میکنه؟ الان خیلی خوب داشت پیش میره. توجه نمیکنیم که سنت خدا چیز دیگریست. میریم سراغ سوره مبارک احزاب. فضای بسیار وحشتناک جنگ احزاب رو خدای متعال به زیبایی و به صورت اختصار بیان میکنه، شنیدنیست، بشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
فوق العاده است. خدای متعال میگه که مؤمنان یاد کنید اون زمانی که من بودم کمکتون کردم و نعمت دادم به شما و در اون جنگ سهمگین که شما به این روز افتاده بودید من شما را نجات دادم. چجور بود جنگ؟ از جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، از بالا و پایین، از همه جانب، از همه طرف شما را محاصره کرده بودن. و از زاغت الابصار، چشمهاتون خیره شده بود. و بلغت القلوب الحناجر، و جانهاتون از ترس به گلو رسیده بود، نه اینکه بخواید کشته بشین، داشتین از ترس جان میدادید. و اون لحظه و تظنون بالله ظنونا، شروع کردید آنچه را که در دل داشتید ظاهر کردن و بیرون ریختن. خدای متعال یه آیه کوتاه بعدش داره خیلی زیبا، هنالک ابتلی المؤمنون، اینجا بود که ما مؤمنین را امتحان سختی کردیم. و زلزلو زلزالا شدیدا، ریختن به هم. و همین هدف ما همین بود. خب نکته ای که وجود داره اینه که تلقی عموم مسلمان ها چه در صدر اسلام چه الان اینه که اگر ما به ندای خدای متعال لبیک گفتیم، خدای متعال باید همه جانبه در اختیار ما باشه دیگه، ما شکستی نداشته باشیم، همه چیز بر وفق مراد باشه، هیچ اتفاق بدی نیفته. در حالی که سنت، سنت غیر از این هست. حتی در جالبه در مورد جنگ احد، مسلمون ها به قدری به هم ریخته بودن که گفتن که یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهونا، اصلا نگار همه چی الکیه، دروغه، اگر واقعا خدایی بود و وعده‌ای بود و اینها ما اینجا کشته نمی شدیم. که خدا شدیداً اونجا جواب میده که اگر شما در بسترهایش خودتون باشید و قرار باشه بمیرید، مرگ به سراغ شما میاد، چرا اینطوری به هم ریختید؟ خب برسیم به اصل مطلب، این که از مجموعه آیات روایاتی که در جنگ احزاب و قبلش جنگ احد هست، خدای متعال دو هدف اصلی را بیان میکنه از این ابتلاء سنگینی که در جامعه اسلامی عموما رخ میده. هدف اصلی اول، یک، جداسازی صف مؤمنین از منافقانه، بسیار اهمیت داره. آیه رو بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا إن يمسسكم قرح فقد.
خب ببینید آیه چی میفرماید، و ما اصابكم يوم التقى الجمعان، خدای متعال میفرماید که اون روزی که شما دو گروه در مقابل هم قرار گرفتید، جریان کفر و جریان اسلام. نکته اول توجه کنید، و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله. رفقا توجه داشته باشیم، خدای متعال میگه که فبإذن الله داره همه اتفاقا میفته، هر چی اتفاق داره میفته تحت تدبیر منه، فکر نکنید که کار از دست در رفته که داره این اتفاق میفته، همش حکمت داره. پس چی؟ فبإذن الله. اما هدف چی بود؟ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا، باید صف مؤمنین از منافقین جدا بشه، تا یه حدی ما تحمل میکنیم. جامعه اسلامی خاصیتی که داره اینه که به خاطر اون سعه صدری که داره، اجازه میده منافقان تا مدتها پشت سر مؤمنین قایم بشن و از منافع جامعه استفاده بکنن، و به محض این که به بزنگاه ها میرسن و باید هزینه بدن، اونجا خودشون عقب میکشن و میگن نه 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 ما نیستیم اینجا. اتفاقا بیشترین استفاده، بیشترین منافع، بیشترین پست ها را هم همین منافقین معمولا در واقع میگیرن، ولی به جاهای حساس که میرسه اینا عقب میکشن. خدای متعال میگه آقا ما تا یه جا مهلت میدیم، اینجا جاییست که باید منافقین جدا بشن و اینقدر فشار قرار بگیرند که آنچرا در دل دارن نسبت به شما مؤمنین بروز بدن و بگن آقا ما نیستیم، من نمیتونم دیگه جلوتر از این بیام. خب این پس قسمت اول. و اما قسمت دوم که اهمیت بیشتری دارد، هدف دوم و مهمتر، محض شدن مؤمنین در ایمان هست. آیه رو بشنوید. ایم سس کن
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
ای مؤمنان بدانید اگر به شما جراحت و سختی رسید قطعا بدونید بیشترش به اونها رسیده و تلکل ایام نداولها بین الناس. این سنت روزگاره، ما داریم میچرخونیم بین مردمی را، گاهی شما پیروز میشید گاهی اونها. اما مهم اینه که لیعلم الله الذین آمنوا، باید مؤمنین آشکار بشن، خودشون را بروز بدن. و پایان آیه ولیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. رفقا این با آیه قبلی فرق میکنه. آیه قبلی اینه که صف مؤمنین باید با صف منافقین جدا بشه، اینجا یه لطف با عظمتی است که خدا در حق خود مؤمنین داره میکنه و اون اینه که ایمانها باید خالص شود، ایمانها باید ارتقا پیدا بکنه، تمحیص بشه، یعنی به محض طهارت برسن و خدا دارد با این حوادث انسانها را به محض طهارت بالا میبرد. شما هرچی از فضائل بگید در اتاقهای دربسته، هرچی از شهادت طلبی بگید در اتاقهای دربسته، به محضی که وارد صحنه جنگ بشید اولین صدای گلوله رو که بشنوید قالب تویی میکنید از ترس. خب اما زمانی انسان میتونه این را در وجود خودش تثبیت بکنه که در میدان واقعه قرار بگیره. لذاست که ابتلا اهمیتش اینه که ما تو متن واقعه میتونیم اونجوری بشیم که دوست داریم و خدا از ما انتظار داره. شهید سلیمانی شاید 20 سال قبلش نورانیت الانش را نداشت، در طول دوران خدا با سختی هایی که داره میده دارد او را پاکش میکنه. خب عرایزم را به این نکته خاتمه بدم که رفقا طبق در واقع حالا بشارت هایی که به ما دادن، ما در آستانه ظهور هستیم جدا و بلکه میتونیم بگیم که بین طلوعین ظهور حضرت هستیم. ابتلاعات سنگین است و سنگین تر از این هم خواهد شد، باید خودمون آماده بکنیم جدا. انشاءالله خدا به ما توفیق دهد که سرداری و انشاءالله خدمت با عظمتی را بتونیم محضر حضرت بقیت الله داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.